بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، عنایت دارید که بحث امتحان سنت الهی، سه جلسه با هم بحثایی داشتیم. در ادامهش اون چه که تا کنون مجملن بهش رسیدیم این بود که امتحان عاملی است از طرف پروردگار در واقع برای بیداری و متذکر شدن ممتحن، که ما انسان‌ها که داریم امتحان میدیم ممتحن الهی هستیم، متذکر شویم، بیدار شویم، متوجه شویم، تا فرصت باقی است جبران کاستی ها را بکنیم. تعبیری که در جلسه قبلی بحث امتحان داشتیم این بود که اگر خداوند واژه تمحیص و تمییز را هم برای امتحان به کار برده، تفاوتی که بین این دو واژه هست به ما میفهموند که باید در امتحان اهل تمحیص شویم تا به مرحله تمییز نینجامه. خب حالا این بیداری، این تذکر و این تنبه که قرار امتحان در ما ایجاد کنه، دو مورد بسیار مهمی مطرح میشه که بیداری هر یک از این دو مورد به اقتضای خودش با مورد دیگر تفاوت پیدا میکنه و جبران یا نتیجه گیری هر یک از این دو نسبت به دیگری باز تفاوت خاص خودش رو خواهد داشت. اون دو مورد چیه؟ یک، ابتلاعاتی که به عنوان امتحان الهی برای ما پیش میاد نتیجه اعمال خود ما باشه. اگر این بود، ما متوجه بشیم، متذکر شویم که این ابتلاعات نتیجه اعمال ماست. خب اینجا تکلیف چیست؟ اینجا جبران به چه شکلی باید باشه؟ اگه قرار بیدار بشیم یعنی چی؟ دومی، ابتلاعاتی است که نتیجه اعمال ما نیست، برای تعالی و تکامل است. خب اگر این قسم دومه، اولا چگونه تشخیص بدیم که این ابتلاعات قسم اوله یا دوم؟ ثانیاً اگر اولیست چه باید بکنیم؟ اگر دومیست چه باید بکنیم؟ خب نسبت به بحث اولش، حالا امشب به اندازه‌ای که فرصتمون اجازه بده با هم بحث کنیم، در قرآن کریم آیات متعددی وجود داره که نشون میده اون اولی رو که ابتلاعات در اثر نتیجه اعمال ما انسان هاست، و در این گونه موارد آیات یه تذکرات عجیبی به ما داده که برخیش واقعا مو رو به بدن انسان سیخ میکنه که انسان بگه وای چقدر وحشتناکه و تکلیف چقدر سنگینه. از باب نمونه من اولین آیه ای رو که در این رابطه عرض بکنم، آیه شماره 41 از سوره مبارکه روم. علال قاعده این آیه رو همگی حفظیم، خیلی هم سر زبانها میاد و اشاره میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. اول آخر آیه رو دقت بکنید، یادتونه در جلسات اولیه بحث امتحان عرض کردم که فلسفه اصلی امتحان الهی اینه که جایگاه ممتحن نسبت به هدفی که ممتحن از امتحان داره معلوم بشه که در چه جایگاهی قرار داره، و اگر این جایگاه جایگاه ارزنده ای نیست چگونه جبران کنه که برگرده خودشو به اون جایگاه برسونه. اینجا ارتباط این آخر آیه لعلهم یرجعون باشد که برگردن، خب به چی برگردن و چی باعث بشه که اینا برگردن؟ حالا برگردیم اول آیه. زهر الفساد فی البر و البحر، آلودگی ها، فساد، زشتی ها، بدی ها آشکار شد و پر شد و گرفت بر و بحر رو، هم در خشکی هم در دریا، کنایه از این که عالم وجود را. بما کسبت عید الناس، به خاطر اونچه که خود انسان‌ها با دست خودشون اینو برای خودشون فراهم کردن، ایجاد کردن، نتیجه عمل خودشونه. خب حالا این فسادی که خدا در این عالم در اثر اعمال انسان‌ها ایجاد کرده چرا؟ لیزیغهم بعض الذی عملوا، اگر همه اون چرا که این انسان عمل زشت کرده قرار بود خدا اینها رو مجازات کنه چه خبر می شد؟ پناه بر خدا تا بعضی از این کارهای زشتشون بچشن نتیجه عملشونو، که چی بشه؟ خدا مثلا نعوذ بالله کیف کنه که داره ما رو عذاب میکنه؟ خداوند کینه‌ای نعوذ بالله بگه حالا شما که اینجوری کردید؟ نه، لعلهم یرجعون، متذکر بشن، بفهمن، عبرت بگیرن، توبه کنن، برگردن. من همینجا قبل از این که آیه دیگری رو اشاره کنم، یه روایت خیلی خیلی عجیبی بود وقتی برخورد کردم، حقیقتاً خدا میدونه ترسیدم. کتاب هم تحف العقول در بخش فرمایشات پیغمبر این حدیث رو نقل میکنه، هم خصال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 360. خوب عنایت بکنید. پیامبر فرمودن اذا غضب الله علی امت، وقتی خدا به یه امتی غضب میکند. خب خدا کی غضب میکنه؟ اگر مثلا شما اون حدیث رو دقت کنید، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی اونجوری که اولیای الهی آمدن مردم رو به اون راه خدا خوندن، مردم اون راه رو نپذیرفتن، اولیای الهی رو آزردن، خب این خدا غضب میکنه. و موارد فراوانی در این رابطه که همتون میدونید. اما نکته اینجاست، اذا غضب الله علی امتن فلم ينزل العذاب عليهم، اگر عذاب نازل نکنه، مثلا طوفان نوح، مثلا قوم عاد و ثمود که بیاد و اینها رو یه دفعه قلع و قمع کنه و اینها، اینجوری خدا نخواد بلا نازل کنه، خب چه میشه؟ غلط اسعارها گرانی رو در اون جامعه زیاد میکنه و قصرت اعمارها خوبی ها و آبادی ها و ارزش ها در اونها کاستی پیدا میکنه. ولم تربه تجارها، تجارت ها سود و برکت پیدا نمیکنه. ولم تزک ثمارها، میوه های پربرکت و خوب و پاکیزه نمیشود. ولم تقذر، قذره پرآب شدن، عالی شدن، به اصطلاح میوه های رسیده خوب. ولم تقذر انهارها، نهرها پرآب نمی شود، میوه ها هم اون پاکی و رسیدگی رو پیدا نمی کنن. و حبس انها امطارها، خدا باران را برای اونها فرو نمی ریزد، حبس می شود، از ریزش باران خودداری میشه. و سلط علیها اشرارها، بدها و اشرار بر اونها مسلط میشوند. علی الظاهر یه عذاب نیومد مثل طوفان نوح همه رو غرق کنه، علی الظاهر یک باد و مثلا باران سنگی و یا عذاب خاص اونجوری نیومد، اما این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه. این طبق این آیه شریفه، لیزیغهم بعض الذی عملوا، نتیجه بعضی از کاراشون رو تو این گرفتاری ها ببینن، تکون بخورن، بیدار بشن، لعلهم یرجعون. حالا نحوه لعلهم یرجعون چیه باید در ادامه بحث بکنیم، فعلا اصلش رو دقت بفرمایید. پس یک، در سوره مبارکه روم آیه 41 ذات اقدس الهی می فرماید اگر گرفتاری ها، بدی ها، فساد توی این جامعه پخش می شود به خاطر کارهایی است که انسان ها می کنن، یکیش اینه، به خاطر کارهایی است که انسان ها می کنن، خدا هم اینو نتیجه عملشون قرار داده تا بچشن در اثر این گوشمالی و این گوش کشیدن و چشیدن این نوع از عذابها اینا بیدار بشن، درس عبرت بیاموزن، برگردن. در دعای کمیل همه تون شبهای جمعه دیگه آشنا شدید با این عبارات مولا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا تغیر النعم و هاکذا. پس بلاهایی که در اثر گناهان نازل میشه، از امام سجاد علیه السلام معانی الاخبار صفحه 270، وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 281 یه روایت بسیار طولانیه که همش رو بخوایم بخونیم خیلی وقت میگیره. من به عنوان شاهد بعضی تیکه هاشو فقط میخونم که در این رابطه، امام سجاد علیه السلام فرمودن از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که نعمتها را تغییر میده. باران نعمته، تغییر نعمت باران چیه؟ یا باران نمیاد یا بیاد سیلی میشه که همه جا رو خراب میکنه. نعمتهایی که قراره از طرف پروردگار آثارش به ما انسانها برسه، میگه گناهانی که این نعمتها رو تغییر میده، از ذنوب التی تغییر النعم البقی و الناس، ستمگری در حق انسان ها. پس نتیجه این که انسان ها به دیگران ستم می کنن، تعدی می کنن، نسبت به حریمشون بیش از اونچه که حقشون پادراز می کنن، این گناهی است که نتیجهش بر مبنای سنت الهی این است که نعمت ها تغییر پیدا می کنه، که شاید افراد عبرت بگیرن و بیدار بشن، شدن به نتیجه لعلهم یرجعون میرسن. عرض میکنم ولی وای به حال ما اگر از اینا درس عبرت نیاموزیم و نخواهیم برگردیم. و الزوال عن العاده فی الخیر، اگر قرار بود تو کارهای خیر قامی بردارن، این روحیه کار خیر که از دست بدن این نعمت رو تغییر میده. و استناء المعروف، و این باعث میشه که امر معروف رو اگر از دست بدن اون تغییر نعمت برای کفرانون، نعم نعمت ها رو کفران کنن، خداوند نعمت رو براشون تغییر میده. و ترک و شکر، شکر کردن رو فراموش کنن. و الذنوب التي تورث الندم، گناهانی که ندامت و پشیمانی رو به همراه میاره. قتل النفس التي حرم الله، کشتن انسانهایی که کشتن اینها خدا اجازه نداده. و الذنوب التي تنزل النقم، گناهانی که در سنت الهی نقمت به بار میاره، نعمت رو تبدیل به نقمت میکنه. عصیان العارف بالبقی، آگاهانه و از روی آگاهی ستم کردن در حق دیگران، پناه بر خدا. و تطاول علی الناس، تجاوز به حقوق انسانها. و الاستهزاء به، مسخره کردن انسانها. و سخریت منهم، و اینها رو در تحت سلطه خود گرفتن. و الذنوب التي تدفع القسم، گناهانی که اون قسمت هایی که قرار بوده برای ما باشه و به ما برسه اینا رو دفع میکنه، نمیذاره ما بهش برسیم. اظهار الافتقار، هی دم از فقر زدن، هی تظاهر به فقیر بودن کردن. حالا اجازه بدید بعضی قسمت هاشو حذف کنم. و الذنوب التي تنزل البلا، گناهانی که بلای الهی رو نازل میکنه. ترک و اغاثت الملهوف، یک غمگین بیچاره گرفتاری رو بخوایم کمکش کنیم به دادش برسیم، این روحیه رو ترک کنیم. و ترک و معاونت المظلوم، همکاری و کمک به مظلومین رو رها کنیم. و تضییع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر رو ضایع کنیم. و الذنوب التي تدیل الاعداء، گناهانی که دشمنان رو بر ما غالب میکنه، اونها رو بر ما مسلط میکنه. المجاهرت و به ظلم، آشکارا ظلم در جامعه رواج پیدا کند. و اعلان الفجور، فجور و بدیها علنی بشه، این فضاهای مجازی که این همه زشتیها و آلودگیها رو پخش میکنه، اینا آثار سو داره. و اباحت المحظور، و اون چی که حرام است اون رو مباح دانستن. و عصیان الاخیار، بزرگان و خوبان و ارزنده ها را نسبت به اونها عصیان ورزیدن. و الانتیاء للاشرار، مطیع بدان شدن. و الذنوب التي تؤجل الفنا، گناهانی که نابودی رو برای ما زود فراهم میکنه و جلو میندازه. قطیعت الرحم، قطع رحم، صله رحم نکردن. و الیمین الفاجره، و بدیها و زشتیها رو به اصطلاح اینها رو کمک کردن و با اینها همراه شدن. و الاقوال الکاذبه، سخنهای دروغ و زنا. و سد و طرق المسلمین، و ادعاء الامام به غیر حق، ادعای امامت کردن در صورتی که صلاحیت امامت نداشتن. خب اینو به عنوان یک حدیث بیان امام سجاد علیه السلام، اون آیه شریفه که میگه آقا این سنت خداست که اگر
بدی و آلودگی در جامعه در میان مردم رواج پیدا کرد، زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم، تا بچشن که باشه که لعلهم یرجعون. آیات دیگری که باز یه مقدار اینا رو برای ما شاید به یه بیان روشن‌تر بیان کنه، یعنی روشن‌تر که همه آیات روشنه، ولی به یه شکلی برای ما توضیحی باشه که این توضیحات رو باز بیشتر در این زمینه متوجه بشیم. در سوره مبارکه شورا آیه شماره 30 و 31، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میدونه وحشت داره. و ما اصابکم من مصیبه، هیچ گرفتاری به شماها اصابت نمی کنه. فبما کسبت ایدیکم، به خاطر اینکه خودتون باعث شدید، خودتون خواستید، شما باعث شدید. و یعفو عن کثیر، تازه خداوند از خیلی ها چشم می پوشه، اغماز می کنه، از باب رحمت و عنایت عفو میکنه. این مقداری که حالا روایت توضیح میده و باز تو آیات داریم میخونیم، این نسبت به بعضی از اعمال ما انسان هاست. و ما انتم، آیه بعدی شو دقت کنید، و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. شما نمیتونید نظام الهی رو در این کره ارض که سنت خدا اینه، نتیجه اون اعمالتون این گرفتاریا باشه، شما خدا رو مثلا ناتوان کنید که نگذارید این کار رو انجام بده. نه، شما و ما انتم به معجزین فی الارض، شما قدرت عجز ایجاد کننده در روی زمین نسبت به تحقق این نظام ندارید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و از غیر خدا کی میتونه ولی شما، سرپرست باشه، کمکتون کنه و ناصر باشه، نصرتتون بده. مثنوی یک اشعار قشنگی در این رابطه داره، حیفم میاد نخونم. میگه جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. یعنی شما میخواید لشکر حق رو شکست بدید، قرار شد امتحان بشه، باد لشکر خداست، آب لشکر خداست، سنگ لشکر خداست، یه چلچله لشکر خداست، با یه سنگریزه بیاد فیل رو نصف کنه. جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چه کرد؟ قوم عاد. باد را دیدی که با آدان چه کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ طوفان حضرت نوح آب چه کار کرد؟ آنچه با فرعون زدن بحرکین، بحر دریای سرخ رود نیل با فرعون چه کار کرد؟ وانچه با قارون نمودست این زمین، زمین چگونه مأمور شد قارون رو با همه ثروتش در خودش بگیره؟ وانچه بابیل با اون پیل کرد، ابابیل اومدن با پیل، وانچه پشه کله نمرود خرد، یعنی خورد. یه پشه مأمور الهی میشه، بادی که به کله نمرود افتاده، انا ربکم الاعلا، میگه اینجوری بیچارش بکنه، ابابیل و چلچله با یک سنگریزه اون پیلها رو نصف کنه. سنگ میبارید بر اعدای لوط، برای قوم لوط سنگ مأمور الهی میشه، باران سنگ بباره، تا که در آب سیه خوردند قوت، همه اونجوره قوطه‌بر شدن و بیچاره گشتن. گر بگویم از جمادات جهان عاقلان یاری پیغمبران، همین جماداتی که میگیم بی جانند چگونه عاقلانه به یاری انبیا آمدن؟ آب چجور آمد؟ باد چجور آمد؟ خاک چجور آمد؟ سنگ چجور آمد؟ تو عالم جماد پرنده ها، تو عالم حیوانات چجور آمدن؟ گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران مثنوی چندان شود که 40 شتر گر کشد خسته شود از بار پر. ای نموده ضد حق در فعل و درس، در میان لشکر اویی بترس. ای نموده ضد حق در فعل و درس، تو کاراتون، تو درساتون، تو اون چی که داری به دیگران منتقل میکنید ضد حق میخوای عمل کنی، خلاف نظام الهی، خلاف سنت الهی، در میان لشکر اویی بترس. همه اون چی که در این عالم تو به آب احتیاج داری، به خاک احتیاج داری، به سنگ و چوب احتیاج داری، به حیوان و گیاه احتیاج داری، همینا میشن لشکر حق. یه ویروس کرونا رو خدا لشکری میکنه چنان بیخ خر ابرقدرت‌های کره زمین رو بگیره، بگه اینقدر مینازید. بارها عرض کردم بادکنکی بودن باد کردن، یه نوک سوزن زد فقط. الان کره زمین چه خبره؟ اما بیدار بشیم لعلهم یرجعون بشه، یا خدای نکرده توجه به اون چه که قراره تو قسمت اولش نتیجه اعمال ماست. این گونه خدا ما رو تو این ابتلاعات داره میندازه و در این ابتلاعات قراره چه نتیجه بگیریم، حالا اونا رو عرض خواهم کرد. پس این دعایه هم در سوره مبارکه شورا، این شعرم که انصافا در این رابطه خوب مطلب رو برای ما توضیح میده، انسان توجه به این معنا پیدا کنه آقا اگر قرار از این آب استفاده کنم ولی طبق سنت و نظام خدا عمل نکنم، همین آب لشکر خدا میشه برای اینکه منو از بین ببره، همین خاک لشکر خدا میشه برای اینکه منو اذیت کنه، به اذن الله طبق نظام الهی ولی بر مبنای نتیجه اعمال خودم. آیات دیگری که باز در این زمینه روشنگر این مطلب میشه، اجازه بدید نمونه دیگر رو عرض بکنم. سوره مبارکه کهف آیه شماره 57 58 59 دیگه اینجا واقعا واویلاست. آیه 57 و من ازلم ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه. خب قرار شد در نظام سنت الهی عامل چی باشه این امتحانات؟ عامل تذکر، ما پند بپذیریم، متذکر بشیم. حالا در هر یک از این دو مورد، فعلا مورد اول عرض میکنم. مورد اول ها نتیجه اعمالمونه، چه کار کردیم مبتلا شدیم طبق نظام الهی، آیات و روایات که مجملن دارم عرض میکنم، چه کار کردیم؟ خب حالا چه بکنیم؟ توبش چگونه است؟ بازگشتش چگونه است؟ لعلهم یرجعونش چگونه است؟ نه، حالا اصلا توجه پیدا نمی کنیم. اینو خدا در آیه 57 سوره مبارکه کهف چی می فرماید؟ و من ازلم و ممن، چه کسی ظالم تر است از اون کسی که ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها، تذکر داده شده نسبت به آیات پروردگار، ابتلا آمد که بیدار بشه ولی نسی ما قدمت یدا، اصلا فاعرض عنها، چشم میپوشه، برمیگرده، سر و بر میگردونه، فراموش میکنه، اصلا به جای این که به فکر بیفته، در صدد توبه و استغفار بر بیاد و راه بازگشت به خدا و جلب عنایت الهی رو پیدا کنه، اصلا عین خیالش نیست. یه مثال عرض کنم. مثلا فرض کنید در یک کلاس درس مفید سودمندی که حالا به بنده اجازه دادن بیا بشین از این کلاس استفاده کن، من وارد کلاس میشم، قدردانی لازم از این کلاس نمی کنم، منو بیرون میکنن، میگه برو بیرون. من از کلاس میرم بیرون، گرفتاری هایی در رابطه با ندانی و جهل و دچار تردیدهای فکری و غیره شدن پیش میاد، این یه عامل چی میشه؟ تذکر که اگر در اون کلاس بودی مشکلات پیش نمی اومد، اما به جای این که متذکر بشم فراموش میکنم، تازه کیفم میکنم که راحت شدم، خودمو خلاص کردم. خدا میگه ما این ابتلاعات رو برای شماها پیش میاریم. حالا مطلب مرحوم علامه طباطبایی رو در این رابطه براتون میخونم، خیلی زیباست برداشتی که مرحوم علامه تو المیزان از این آیات فرمودن. خدا میگه ابتلا پیش میارم، یه امتحانه که ببینم بیدار میشین، توجه پیدا میکنین، در صدد جبران برمیایین، یا از ظالمترین میشوین به جهت این که فراموش میکنین اصلا این عامل برای تذکر شما بود، ندیده میگیرید. خب و من ازلم و ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه، پناه بر خدا از ادامش. خب اگر فراموش نمی کرد، اعراض نمی کرد، چی می شد؟ لعلهم یرجعون می شد دیگه. اما حالا که پشیمان نمی شه و اعراض می کنه، فراموش می کنه چه بدی هایی کرده در این ابتلا و امتحاناتی که خدا براش پیش آورده، حالا که این جزء ظالم ترین شده، خدا چی کار می کنه؟ انا، ما خودمون، خدا، ما خودمون، جعلنا على قلوبهم اکنه، پناه بر خدا. به خدا قسم صادقانه میگم، برای خودم دارم میگم و به شدت میترسم، و به شدت میترسم، خدا یا شاهدی راست میگم، اکنه، کن، کن، با کسره بخوانیم هر دو وارد شده، پوشش، پرده، با فتحه بخوانیم غلاف و پوشاننده. غلاف شمشیر رو اکنه میگن، شمشیر رو داخلش میکنین نگهش میداره. خدا میگه اونایی که از امتحانات من درس نمیگیرن، قرار بود تمحیص بشه اما تو مرحله تمحیص بیدار نشدن و این تذکرات رو ندیده گرفتن و فراموش کردن که چه بدی هایی کردن و دارن توی ابتلا قرار میگیرن، ما یه غلافی، یه پرده، یه پوششی براش رو قلبشون قرار میدیم، اکنتن ان یفقهوه، که دیگه این پوشش مانع تفقه، چون وقتی دل روش پوشانده شد دیگه چیزی وارد دل نمیشه، عقل زیر پوشش قرار گرفت دیگه تعقل نمیتونه بکنه. و فی آذانهم وقرا، رو گوششون هم یه پوشش میندازیم. شما در سوره ملک خوندید وقتی که به جهنمی ها میگن چرا شما جهنمی شدید، میگن لوکن نان نسمه و اون عقل، اگر ای کاش میشنیدیم یا تعقل، یعنی اگه خودمون اهل تعقلیم تعقل میکردیم. حالا اگه قدرت تعقل نداشتیم، اونایی که زحمت تعقل کشیدن میومدن بیان میکردن، یک کاش ما گوش میدادیم. خدا میگه چون اینا تو امتحانات درس نمیگیرن، ما پرده میذاریم، گوششون دیگه نمیشنوه، رو دلشون هم یه مثل غلاف خنجر پرده میندازیم، پوششی که دیگه نرود، میخ آهنین بر سنگ. این بلا بدترین بلا نیست؟ این آدم دیگه باید برگرده، یعنی هی گرفتاری روی گرفت. امتحان برای این بود که بیدار بشن. اون جلسه عرض کردم امتحان قوه میگیره، شاگرد متوجه بشه کجا کمبود داره، تو امتحان پایان ترم یا پایان ثلث جبران کنه، ولی اصلا فراموش میکنه. خدا میگه انا جعلنا، اینو بذارید کنار انا آتینا، انا ارسلنا، انا انزلنا، خیلی مطلب عمیقه. انا جعلنا یعنی این مای خداییم که نظاممون اینجوریست که اینجوری قرار داده می شود، و اونم جعل الهیه. مگه با جعل الهی میشه در افتاد؟ انا جعلنا على قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدى فلن یهتدو ازن ابدا. هم لن آورده هم ابدا رو بعد برای تأکیدش گذاشته. اینا وحشت نداره. حالا اگر اومدن به این آدم ها تبلیغ کنن بخانن، ابدا تو گوششون فرو نمیره. چرا بعضی آدم ها اینجوری میشن؟ برای اینکه تذکر نمیپذیرن. بیدار خدا میگه هی این عامل امتحان قرار دادم، این عامل امتحان قرار دادم، این عامل تذکر رو قرار دادم، این زمینه رو برات قرار دادم. به جای طبق روایاتی که براتون خوندم، به جای شکر نعمت کفران نعمت کردید. لذا فرمود اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء تنزل النقم. فرمود نتیجه اون کاراست که اینجوری میشه. و اینجا میفرماد ما قرار میدیم که دیگه این انسان هرگز لیاقت برای هدایت پیدا نمیکنه. اما آیه بعدیش 58 و ربک الغفور ذو الرحمه. ببینید شما چه پروردگاری دارید، بخشنده است، رحمت داره. لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگر به خاطر کارایی که شما کردید، زهر الفساد فی البر و البر بما کسبت عید ناس بما کسبوا، به خاطر کارایی که شما انجام دادید و شما برای خودتون کسب کردید، اگر قرار بود خداوند مؤاخذه کند، لعجل لهم العذاب، خیلی زودتر از اینا عذاب شامل حالتون میشد. ولی رحمتش هی مهلت داد، هی به شما فرصت داد، هی عامل بیداری براتون قرار داد، هی عامل تذکر قرار داد. اما وقتی تذکر نپذیرفتید و من از لمم من ذکره با آیات ربهی، حالا که اینجوری شد، بل لهم موعد لیجدو من دونهی موعلا، نه خدا یه موعدی قرار داد، به اونجا برسه دیگه پناهگاهی ندارید. سعدی اگر میگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، یعنی نگذاریم درس بگیریم، برگردیم، انابه کنیم، توبه کنیم، جبران کنیم. بعضی اعمالی که نمونه شو در روایت خوندیم باعث اون بلاها میشه، اینا رو از خودمون دور کنیم. آیه بعدی و تلک الغرا، اون وقت اینجا میاد یه درس دیگه به ما میاموزه، میگه یه کمی به گذشته نگاه کنید، سرگذشت ملت‌های قبلی رو بخونید، قوم عاد و قوم ثمود و قوم نوح و قوم لوط و قوم چی و چی و چی و برخی مناطقی که در این کره زمین در اثر این بلاها ویران شد و خراب شد. و تلک الغرا اهلکناهم لما ظلموا، وقتی ظالم شدن ما هلاکشون کردیم. و جعلنا لمهلکهم موعدا، برای هلاکتشون هم یه موقع معین قرار دادیم. وقتی به اونجا رسید گفتیم دیگه تمام شد. میگه نگذارید به اونجا برسه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیات تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 357 آیه در این مقام است که بفهماند تأخیر هلاکت کفار و مهلت دادن از خدای تعالی کار نوظهوری نیست، یعنی سنته، یه چیز جدید نیست، این نظام الهی سنته، در گذشته هم بوده، شامل حال شما هم ممکنه بشه. آیه در این مقام است که بفهماند تأخیر هلاکت کفار و مهلت دادن از خدای تعالی کار نوظهوری نیست، بلکه سنت الهی ما در امم گذشته نیز همین بوده است. یعنی سنت امتهای قبلی هم طبق همین سنت دچار این ابتلاعات شدن، اگر عبرت نگرفتن، بیدار نشدن، اون بلا سرشون اومد. که وقتی ظلم را از حد می گذروندند هلاکشون می کردیم و برای هلاکتشون موعدی قرار می دادیم. از همین جا روشن می شود که عذاب و هلاکی که این آیات متضمن آن است، عذاب روز قیامت نیست. دقت کنید، چون عذاب روز قیامت خب چه بخوایم چه نخوایم در اون روز تحقق میابه، میگه وقت میدیم، مهلت میدیم، اگه بیدار نشدن بعد خب این معلومه که عذاب موعده در این عالم، عذاب دنیویه. طبق سنت الهی وقتی تو ابتلاعات بیداری حاصل نشه این عذاب شامل میشه. دقت رو ببینید، از همین روشن میشود که عذاب و هلاکی که این آیات متضمن آن است عذاب روز قیامت نیست، بلکه مقصود عذاب دنیایی است. خب اینجا اجازه بدید یه اشکالی که این روزا در فضای مجازی خیلی مطرح میکنن، قطعا برخورد کردید، شاید به ذهن شما هم خطور کرده باشه، اشکال میکنن که من فقط اشاره کنم بیانی از امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما در این رابطه عرض بکنم و به اندازه فرصت امشب بعد بحثو بذاریم انشاءالله برای جلسه بعد که کاملا بتونیم بررسی کنیم. اون اشکال چیه؟ میگن خب اگر اینجوریه این بلاها، این ابتلاعات باید فقط برای متدینین باشه. خیلی از کفار، خیلی از ظالمین کره زمین اینا تو ناز و نعمتن، باران به موقعم دارن، وضع اقتصادیشون هم خوبه، ثروتشون هم مثلا حالا فرض کنید به عنوان مثال عربستان سعودی با این همه ظلم وضع اقتصادی مثلا جامعهش از خیلی از جای دیگه ماشیه‌ها بهتره مثلا، یا برخی کشورهای پر از ظلم حالا غربی با همه این ظلم و ستم و استثمار و استعمار هم باران به موقع دارن، هم سرسبزی دارن، هم محصولات خوب دارن، هم امکانات فراوان دارن. پس این چی میشه؟ خداوند هم سنت ابتلا دارد که امتحانه، هم سنت امحال دارد، هم سنت استدراج. پناه بر خدا که اگر از سنت امتحان به سنت استدراج و امحال برسیم، اون خطرناکتر از اینه. حالا عرض میکنم یه نمونه شو که عیناً در تاریخ اتفاق افتاده بگم، بعد اینو انشالله براتون بحث خواهم کرد. وقتی که اسرای کربلا رو تو مجلس یزید آوردن، یزید علیه اللعنه خواست شماتت کنه، خواست مثلا اینجا اظهار فضل بکنه و بخواد خودش رو حق نشون بده با اهل بیت رو. چی؟ در کافی جلد 2 صفحه 450 گفت تا اهل بیت آوردن امام سجاد رو هم جلوش قرار دادن این آیه رو خوند: و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. آیه‌ای که خوندم براتون و توضیحش هم عرض کردم، یعنی شما چیکار کردید که مبتلای به این مصیبت شدید؟ میخواد بگه خدا این بلا رو سر شما آورد به خاطر نعوذ بالله بدیهاتون، ستمهاتون و کارهای بدتون. فقال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد فوری فرمودن: لیست هذه الآیه فینا، این آیه در خصوص ما نیست. و حضرت زینب سلام الله علیها تو خطبهشون به یزید فرمود که این آیه ای که راجب توه میگم کدومه؟ این آیه راجب ما نیست. ان فینا قول الله عز و جل ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. این خیلی بحث داره، من اجازه بدید این بحثشو بذارم بعد. اما فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها که مقدار روشن‌تره اون الان عرض بکنم، بعد به این آیم حالا این هفته نرسیدیم، هفته بعد. او خواست بگه طبق این آیاتی که من از سوره کهف خوندم، پس معلومه شما که امام حسین شهید شد و یارانتون شهید شدن و شما اسیر شدید و الان اینجا من بر تخت قدرت نشستم، طبق این آیه مثلا این بلا و مصیبت در اثر این مشکلات برای کاری که خودتون کردید پیش اومده. حضرت زینب سلام الله علیها آیه 178 سوره آل عمران رو خوندن، فرمودن که ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. گمان مبرند کسانی که کفر ورزیدند و بد شدند و آلوده گشتند، انما نملي لهم، املا امحال یک معناست مهلت دادن، ما فرصت میدیم، مهلت میدیم بهشون، فعلا مثلا فوری بیخ خرشون رو نمیگیریم. خیر لانفسهم، این به نفعشونه. انما نملی لهم، نه ما بهشون مهلت میدیم، لیزدادوا اسما، تا گناهاشون رو هرچی میتونن بیشتر کنن، و لهم عذاب مهین، تا عذاب دردناک خار کننده براشون بیشتر فراهم بشه. اینه میگن سنت امحال، مهلت دادن، سنت استدراج. اجازه بدید با یه مثال عرض کنم. خب آیه صریحه دیگه، حضرت زینب سلام الله علیها فوری، حالا اگر رسیدم عرض خواهم کرد حالا ولو هفته های بعد، که چرا امام سجاد اون آیه رو اشاره کردن، حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو، اینم خیلی برای اینکه سطوح مختلف متوجه بشن. آیه ای که امام سجاد خوندن یه نکته های خیلی ظریفی در رابطه با لوح محفوظه، در رابطه با اعیان ثابته است، در رابطه حقیقت وجودی انسان هاست. مثلا فرض کنید، حالا اشاره میکنم وارد بحث نمیشم، مثلا فرض کنید یه آدمی شما میگید که آقا این 10 سال با شما بود، چرا اینجوری کرد؟ میگه آقای اولش هم معلوم بود ولی باید مهلت داده میشد. این مربوط به اعیان ثابت است، این مربوط به لوح محفوظه، این آیه اونه داره بیان میکنه. امام سجاد علیه السلام اشاره عمیقی به یه مطلب عجیبی کرده، حالا انشالله بعد عرض میکنم. اما حضرت زینب سلام الله علیها برای که همه اونایی که اونجا نشستن، همه اون جمعیت مجلس یزید که متوجه اون مطلب عمیق امام سجاد نمیشدن، این آیه را مطرح کردن که گمان نکنید اگر به شما مهلت میدن این خیر برای شماست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. حالا مثال رو دقت کنید، میگن این شاگرد تو کلاس شیطنت کرد، میگه یه گوشمالی بدید، یه سرزنشش بکنید، یه دوتا مثلا تشربش بزنید، این عامل چی میشه؟ تذکر، طرف یه بیدار بشه، متوجه بشه، خودشو عوض کنه، ولی تذکر نمیپذیره، به بیان آیه قرآن فراموش میکنه، اعرضه، اعراض میکنه، میگه آقا بندازیدش بیرون، تو رو خدا دیگه اینو نذاری تو این کلاس باشه. خب رفت از کلاس بیرون، دو جور میتونه فکر کنه. یه جور فکر کردنش چیه؟ آخه راحت شدم، مجبور بودم تو این کلاس بشینم، این حرفا رو گوش کنم، خسته کننده بود برای من. خب این یه جور فکره. اما اگر دقیق بشه، مواهبی که قرار بود در اثر اون کلاس براش ایجاد بشه، همه چی شد؟ همه از بین رفت و محروم شد. میگه ما کسانی را که عبرت نمیپذیرند از امتحان، یعنی لیمحسو، برای اونها تحقق پیدا نمیکنه، ما اینها را دچار سنت امحال میکنیم. نتیجه سنت امحال میشه چی؟ سنت استدراج. و وقت سنت امحال و استدراج به عذابی می انجامه که نمونه هاشو توی آیات برای شما بیان کردم. حالا این نسبت به قسمت اول تذکر، که ما اگر توی امتحان قرار گرفتیم و از ابتلا مبتلا شدیم، ببینیم این ابتلا نتیجه اعمال ماست یا نه. اون دومیه که انشالله بعد باید بهش برسیم، دومی باشه که عالیه. ابتلای دومی برای اوناییست که خدا دوست داره، البلاء للولا، که ارزش والایی هم پیدا میکنه. و لذا روایتی هم که از معصومین در این رابطه داریم، اونم خودش خیلی قشنگ و زیبایی مطلب رو بیان میکنه که باید مستقلن بحث کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، بهار جلد 64 صفحه 235، ان البلاء للظالم ادب، ابتلا برای ظالم برای اینه که ادبش کنه، گوشو بکشه. حالا اگه ادب شد از ظلم دست برمی‌داره، ولی اگه ادب نشد همینا میشه که عرض کردم. وللمؤمن امتحان، برای مؤمن امتحانه، فوری خسته میشه در میره، فوری میبره، یا اینکه نه المؤمنو که الجبل راسخ میشه. ولی الانبیاء درجتون، برای انبیاء اینه که درجهشونو بالاتر ببره. خدا حضرت ابراهیم خلیل رو میخواست از نبوت به امامت برسونه و ازبتلا ابراهیم رب او به کلمات فعتمهان، برای که درجهش بالاتر بره. انبیاء توی این ابتلاعات قرار میگیرن درجهشون بالاتر بره. حالا روایات در این زمینه قوغاس انشالله بحث میکنیم. ولل اولیاء کرامتون، اینم حیفم میاد که تا توضیح نداده بگم، فقط میگم کرامت، فرق کرامت برای اولیاء و درجه برای انبیا چیه انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد عرض میکنم. پس اول تو این مرحله رسیدیم ذهن مشوش نشه، خب همه این بلاها فقط برای ما هاست که ایمان آوردیم، اعتقاد پیدا کردیم، مؤمنیم. آیم فرمود که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بعد ما رو توی این ابتلاعات خدا قرار میده. حالا اگر توی امتحانات هم درس نگرفتیم این بلاها سر ما میاد؟ نه، بدترش استدراجه، بدترش امهاله. نکنه ما خدای نکرده خودمون در اثر این امتحانات اون درسی که قراره بگیریم نگیریم، به مرحله امهال و استدراج برسیم که وقت اون بلا شامل حال ما بشه. که یه روایتی چند هفته قبل توی این بحث خوندم که امیرالمؤمنین فرمود وقتی تذکر نمیپذیرن همه چی بهشون میدن تا بقتتن، آیه 144 آل عمران رو خوندم، اخذناهم بختتن، یه دفعه ناگهانی بیایم بیخ خیرشون رو بگیریم، که نمونه هاشو در طول تاریخ دیدیم، تو زمان خودمونم داریم میبینیم. خب من خیلی خسته بودم امشب چون از فاصله های دور از شهرستان با برف و بارون خودم رو رسوندم به زحمت، دیگه با زحمت تونستم امشب صحبت کنم، شما رو بیشتر خسته نکنم. رسیدم به جایی که اجازه بدید همینجا یه نتیجه گیری کنم، امشب کافی باشه. خب یزید به خودش بالید، دیدید مثلا نعوذ بالله شماها چه کار کردید نتیجه اعمالتون این شد، منم رو تخت اینا نشستم. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی با اون ندای رسای علوی فرمود ساکت بشین سر جات، امن العدل یبن طلقا، ای فرزند آزاد شدگان فتح مکه، حالا عدل اینه که تو داری میگی و بعد مطال اینجا، نه بلا فاصل این آیه رو مطرح کرد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم یزداد و اسما، ما مهلت میدیم تا هرچی میتونن بتازونن تا بعد بخوایم بیخ خیرشون رو بگیریم. خب خدا چجوری بیخ خیر یزید تو همین دنیا گرفت یا نگرفت؟ 3 سال حکومت کرد، همه حکومت یزید 3 ساله، 30 خورده سالش هم بود به درک واصل شد. و در این 3 سال خلافتم چه بلاهایی سرش اومد، و بعد از واقعه عاشورا دیگه آب خوش از گلوش هم پایین نرفت، بعدم که به درک واصل شد، حسرش هم که بعد از 40 روز که پیدا نمیشد، روز 40 باباش اومد رفت بالای منبر گفت بر پدرم یزید لعنت، بر پدر او معاویه لعنت، بر پدر او ابو سفیان لعنت، بر علی و آل علی درود، حق با اون خانواده است، پدران من اجداد من ظلم کردن، من نمی کنم خلافت رو برای آل علی رها می کنم. بعدش هم که افتاد به دست مروانیان و تو همین حالا آخرت که پناه بر خدا، همین دنیا شما الان بری توی شام سوریه که خدا به حق امیرالمؤمنین ریشه داعشی ها رو بکنه و مظلومین عالم و از این ظالمین نجات مرحمت بفرماید، یه دختر 3 ساله چه بارگاهی داره؟ خود زینب کبرا سلام الله علیها چه عظمتی و چگونه هجوم میبرن، از فاصله دور به زمین میافتن و میبوسن. خب قبر معاویه کجاست؟ قبر یزید کجاست؟ چه خبره با اون دبدبه و کبکبهی که برای خودشون داشتن؟ لذا آیه شریفه وقتی به ما میفرماد برید نگاه کنید، ما یه مهلتی میدیم میگیریم بیخ خرشونو تو همین آقا زبالدان شهرداری زیرش قبر این دوتاست. اگر بخوای بری نزدیک، من رفتم از نزدیک، یه خرابه ایه، از بوی زباله آدم نمیتونه نزدیک بشه، اما یه دختر 3 ساله روی عقده و کینه ای هم که نسبت به این حقانیت دارن بادار میکنن که مثلا هجوم بیارن، بخوان مثلا حرم حضرت زینب رو خراب کنن، حرم حضرت رقیه رو خراب کنن. حالا خیال کردن مثلا قبرستان بقی رو خراب کردید، ارزش از بین رفت؟ تازه چه بزرگانی وقتی از دور میرسن به خاطر سنگ مریم بر حرم امام رضا پا برهنه میشن، روی خاک ها با افتخار پا برهنه میشن، میرن جلو تا نشون بدن ما عظمت رو به این ظواهر نمیبینیم، گرچه موظفیم ظواهر رو هم حفظ کنیم. لذا زینب سلام الله علیها شروع کرد به اون خطبه غرا خوندن. این خبیثان جواب که ندارن، تحمل چیز دیگری که حق رو که ندارن، حالا میخوان یه جوری زخم زبان بزنن. چه کار کنیم؟ یکی پا شد، حالا شاید اشاره بوده، شاید از مهرهای خودشون بوده، به قول خودشون برای تحقیر و ترور شخصیت اشاره به دختری از دخترای ابی عبدالله میکنه. اینو زبانم بریده باد، به عنوان کنیز میشه به من بدید. که اینجاست زینب سلام الله علیها برمی آشوبن، اینجاست که امام سجاد علیه السلام اونگونه نعره علویشون رو سر میدن که همونگونه که در جریان دفن مخفیانه حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین مأمور به صبر و صبر کرد، ولی وقتی فردا اینا گفتن ما آماده شدیم بریم نبش قبر کنیم، دیدن امیر المؤمنین اون لباس غضبشو پوشید، ذوالفقار رو به دست گرفت، فرمود دیگه جای صبر نیست. فهمیدن اینجا دیگه علی صبر نمی کنه که فوری کنار رفتن در اون بزنگاهی که لازم باشه. همون گونه که خدا اخذناهم بختتن، اینا هم به اذن الهی اخذناهم بختتن میشن. اما به چه قیمتی؟ به قیمتی که وقتی زینب سلام الله علیها برگشتن مدینه، علاما ناقل مثل که امشب قرار شد بریم در خانه زینب کبرا سلام الله علیها، علاما ناقل میگن عبدالله شوهرش زینب رو نشناخت. از امام سجاد علیه السلام پرسید آقا جون عمه شما هم در کربلا شهید شده؟ زینب سلام الله علیها فرموده باشن عبدالله حق داری منو نشناسی، من از اینجا رفتم حسین داشتم، عباس داشتم، جعفر و اون داشتم، علی اکبر و قاسم داشتم، عبدالله نبودی ببینی در کربلا چه دیدم، در شام چه دیدم. اما من میخوام بگم عبدالله این بدنی که له و لورده شده تو نشناختی، ولی روحی است که فریاد میزند والله ما رأیت الا جمیلا. خدایا مظلومیت تا چه مقدار، تا اینها زنده بودن تحمل اینها رو نداشتن، امروز هم تحمل حرمشون رو ندارن. خدایا به مظلومیت این خانواده قسمت میدهیم، با ظهور امام عصر مظلومیت حق رو پایان ببخش. اما حالا توی مدینه با عبدالله اینجوری بیان میکنه، اما اربعین هم در کربلا کنار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام علاما نقل. داداش اینی که معلومه برای ما در تاریخ بمانه بیان میکنه، داداش اگر نامحرم نبود بدنم رو بره نمی کردم تا معلوم بشه که جای سالمی در بدن زینب باقی نمونده است. صلی الله علیک یا مولای يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.
من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچال بودم، مبادا برانی مرا از در، به بانوی مشگزده مادر. به هنگام پیری مرا لمز پیش که سر به تو کردم جوال یقین، یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا باب دلام، یا سیدنا و مولانا، الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیان عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين، ويا غياث المستر المستغيثين، ويا دليل المتهيرين، ويا جليس الذاكرين، ويا انيس الباكين، نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب مضطر إذا دعاه لا يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يكشف السوء.
اما یجیب مضطر اذا دعا و یکجب السوء. خدا به خودت قسم مضطریم، خدا به خودت قسم مضطریم به مضطر حقیقی. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا در امتحان آخر الزمان ما رو یاری بفرما. خدایا در این امتحانات ما رو بیدار بگردان. خدایا ما رو گرفتار سنت امهال و استدراجت قرار مده. خدا جوانامونو محافظت بفرما، شیعان دنیا و این مملکت محافظت بفرما. بر ما رحم کن، این بلا را از بشریت دور بگردان. توفیق خدمت گذاری آستان مقدس امام عصر به ما مرحمت بفرما. اموات و ذبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان، عزیزانی که بین ما بودن و نیستن، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا عزیزانی که در طول سالیان و این ایام کرونا تو آنلاین و این ایام برای برپایی این جلسات تو روزهای دسته و غیره به هر شکلی زحمت کشیدن، به حق محمد و آل محمد بر توفیقاتشون بیفزا. خدایا ما رو در این مسیر ثابت قدم بدار. خدایا خستمون مفرما، توفیق ادامه خدمت با معرفت به ما مرحمت بفرما. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجت، یا رب الحجت به حق الحجت، اشف صدر الحسین به ظهور الحجت، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان،
فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج، يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص أموات حاضرين وكساني كدر إن جلسات شركت كردن دربدن، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.